بسم الله الرحمن الرحیم. ما چو ناییم و نوا در ما ز توست، ما چو کوهیم و صدا در ما ز توست. ما که باشیم ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم به دم. باد ما و بود ما از داد توست، هستی ما جمله از ایجاد توست. یاران و همراهان سلام، با برنامه دیگر از سجاده نیاز در خدمت شما صاحب دلان هستیم. در این برنامه چون گذشته از سخنان ارزنده کارشناس محترم برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد مهندسی بهره خواهیم برد، اما قبل از آن توجه شما عزیزان را به فرمایشی از امام هشتم علیه السلام درباره نماز جلب می کنیم. حضرت رضا علیه السلام در بخشی از پاسخ به نامه‌ای که در آن از فلسفه نماز سؤال شده بود چنین فرمودند: نماز به این علت واجب شد که توجه و اقرار به ربوبیت پروردگار است و مبارزه با شرک و بت‌پرستی و قیام در پیشگاه خداوند در نهایت خضوع و تواضع و اعتراف به گناهان و تقاضای بخشش از معاصی گذشته می باشد. و نیز هدف این است که انسان همواره هوشیار و متذکر باشد، گرد و غبار فراموشکاری بر دل او ننشیند، مست و مغرور نشود و خاشع و خاضع باشد. دوستان، با این امید که با قلبی خاشع در برابر حق تعالی به نماز بایستیم، همراه شما به سخنان استاد مهندسی گوش میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث گذشته اشاره‌ای داشتیم به اینکه همه عبادات دارای اسرار هست. از جمله عبادات و مهمترین عبادت، عبادت نماز هست. نماز هم دارای اسراری است، باطن داره. این حرکات ظاهری که از ما سر می‌زند، این حرکات صرفاً نباید تصور ما این باشد که فقط همین حرکات هست. این حرکات جانی دارد، روحی دارد، حقیقتی دارد. اگر عوالم رو ما پشت سر بگذاریم، از این عالم پایین شروع کنیم و به عالم بالا و بالاتر بریم، میبینیم که هر چرا که ما در این عالم میبینیم ریشه‌ای و حقیقتی در عالم بالاتر دارد که اون حقیقت تنزل یافته و در این عالم به صورت مختلف حرکات یا موجودات دیگری که بالاخره در این عالم هستن، اینها سابقه‌ای بر این وجود مادی دارند. دلیل بر این که هر چیزی دارای سری هست همین مسئله است که اون چه ما در این عالم می‌بینیم بدون سابقه وجودی نیست. اختران با این همه نقض و خوش و زیباستی، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. صورت زیرین اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، همی با اصل خود یکتاستی. تمام اون چی که در عالم طبیعت مشهود ما هست و یا غیر مشهود ما هست و بالاخره به نوعی بهره‌ای از هستی و وجود در این عالم طبیعت دارد، در واقع تنزل یافته و سایه است از اون چی که در عالم برتر وجود دارد. به عبارت دیگر معلولی است که علتش عالم بالاتر هست و اون عالم بالاتر هر چی که درش هست معلول علت برتر و بالاتری هست. و به طور کلی در یک تقسیم بندی کلان تمام اون چرا که در عالم پایین، در این عالم طبیعت و ماده ما میبینیم، در عوالم ثلاثه کلی عالم مثال و عالم عقل و عالم اله وجود داره. بنابراین تمام موجودات این عالم طبیعت پشتوانه در عالم مثال دارد و مسئله نماز و حرکات عبادی هم از این قاعده کلی مستثنا نیستند. این بحث فقط اختصاص به موجوداتی که از جنس مثلا فرض کنید خاک باشند، آب باشند، هوا باشند و آتش باشند و امثال ذالک اینها نیست، بلکه تمام حرکات ما هم که در این عالم داره انجام میگیره، به عنوان نماز، به عنوان دیگر عبادات، به عنوان حج و همچنین عبادات دیگر، اینها همه مسبوق به سابقه وجودی در عوالم برتر و بالاتر هست. بنابراین به این دلیل عقلی نماز هم یکی از این موجودات هست، یکی از این حرکاتی که از ما سر میزند، یکی از این موجودات این عالم هست که از این قاعده است که مستثنا نیست، لذا پشتوانه‌ای در عوالم برتر و عوالم بالاتر داره، که البته مبسوط این بحث رو باید در مباحث عقلی دنبال کرد. این به طور خلاصه یک اشاره‌ای در اینجا به همین مقدار بسنده میکنیم و کافی است. و اما دلیل نقلی بر اینکه عبادات دارای اسرار هست، نماز همانند دیگر عبادات در قرآن بیان شده و اون چی که در قرآن بیان شده دارای تأویل هست، کما اینکه قرآن دارای تفسیر هم هست و برای او باطنی هست، کما اینکه ظاهر هم دارد. فرمود ان القرآن زهرا و بطنا ولی بطنهی بطنا الى سبعت ابطن، قرآن ظاهری دارد، باطنی دارد، باطنش باطنی دارد تا هفت بطن. از جمله مسائلی که در قرآن مطرح شده است مسئله نماز هست. اگر قرآن ظاهری دارد و باطنی دارد، مسئله نماز که یکی از مطالب مطرح شده در قرآن هست، این هم باید دارای باطنی باشد. این که گفته می شود قرآن تفسیر دارد، یعنی بیانی مربوط به ظاهر هست، و این که گفته می شود قرآن تأویل دارد، تأویل قرآن یک امر عینی است، یک امر ذهنی نیست، مصداق خارجی است، نه یک مفهوم ذهنی. و این تأویل به حسب قرآن در قیامت ظهور پیدا می کند، آشکار خواهد شد، کما که این آیه در قرآن آمد که هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. خب نتیجه می شود که نماز هم دارای تأویل هست و این تأویل روز قیامت خواهد آمد. و از اونجا که برای ظاهر تنها یک باطن نیست، بلکه بطون متراقیه وجود داره که بعض از اینها بر بعضی برتری دارد، باطنی دارد، باطنش باطنی دارد، برای نماز هم بطونی هست، تأویلات درجه بندی شده هست که بعضی از اینها برتر از دیگری هست. از جمله ادله نقلی دیگری که میشود بهش استناد کرد برای اثبات این که نماز هم دارای سری هست، این که نماز جزئی از موجودات است و خداوند در قرآن فرمود ولله غیب السماوات والارض و الیه یرجع الامر کله. غیب همه آسمان ها و زمین، یعنی تمام موجودات عالم غیب دارند و این غیب مال خدای متعال است و همه موجودات به او برمیگردند. خب پس نماز هم دارای غیبی هست، کما که دارای شهادتی هست. شهادتش همین حرکات ظاهری است، غیب و باطنی دارد که سر او باشد. دلیل دیگر نقلی این که برای هر چیزی سری هست، فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم در سوره هجر آیه 21 و همچنین بل الله خزائن السماوات والارض سوره منافقون آیه 7. در آیه سوره هجر فرمود و این من شیء الا عندنا خزائنه، و ما ننزله الا بقدر معلوم، یعنی هر چیزی که شما در نظر بگیرید، هر چیزی که در این موجودات پایین تر میبینید، اینها خزائنی دارد، نه تنها یک خزینه بلکه هر شیء خزائنی دارد. و ما ننزله الا بقدر معلوم، اون چرا که شما میبینید تنزل یافته حقایق موجود در عوالم برتر و بالاتر تا برسد به عندنا عندالله. ولله خزائن السماوات و الارض، در سوره منافقون فرمود خزائن آسمان ها و زمین لله است. نماز یک موجود خارجی هست، بنابراین دارای یک خزینه هست، بلکه خزائن هست، چون که ظاهر این آیین است که برای هر شیء خزائن است نه برای اشیا. و این من شیء الا عندنا خزائن هو، خزائن اون شیء، اون شیء خزائن دارد و خزائنش پیش ماست. پس بنابراین برای هر موجود طبیعی داره خزائنی است که بعض از اینها برتر از دیگری هست و به حسب تعدد عوالمی که هست، هرچی که عالم برتر رو در نظر بگیریم، از این عالم طبیعت بالاتر بریم، عالم مثال هست، بالاتر از این عالم، عالم جبروت و عالم عقول هست، بالاتر از اون عالم لاهوت هست. این عوالم وجودی که هر کدام محیط بر مادون خودش هست، تمام اون چی که در این عوالم میبینیم در عوالم برتر به نحو اکمل و اعلا و اشرف موجودیتش در اونجا هست. لذا فرمود و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. از ادله دیگر نقلی برای اینکه نماز دارای سر هست، این آیه شریفه سوره یاسین آیه 83 هست که فرمود فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء. از این آیه استفاده میشه که هر چیزی دارای ملکوتی است، چون فرمود بیده ملکوت شیء، هر چیزی که هست، اون چی که شیء بر او صدق میکند، چیز به او گفته میشود، این ظاهرش هست و باطنش که ملکوت باشد، بیده ملکوت کل شیء. بنابراین نماز هم ملکوت دارد، هر چیزی داره ملکوتی است که به دست خدای متعال است. نماز هم ملکوتی دارد، نماز هم سری دارد. بنابراین نماز علاوه بر ظاهر ملکی که دارد، یک صورت غیبیه ملکوتی هم خواهد داشت، بلکه به تعبیر دیگری صور غیبیه ملکوتی، نه تنها یک صورت. در هر عالمی عرض کردیم عوالم باطن که در نظر بگیریم، هر عالمی نماز در اونجا یک موجودیتی دارد تا برسد به عندالله تبارک و تعالی. بر این اساس همون گونه که ظاهر نماز یک آدابی دارد که اگر انسان مراعات نکند موجب نقص نماز می شود، اون صورت باطنی نماز هم آدابی دارد که کمال و نقص و صحت و بطلان نماز معنوی وابسته به رعایت و عدم رعایت اونهاست. چگونه در مسائل ظاهری نماز یک سری احکامی هست از قبیل واجبات، از قبیل محرمات، از قبیل مستحبات، اینها در نماز وجود دارد، در این شکل ظاهر نماز و قالب نماز. باطن نماز و صورت غیبی نماز هم آدابی دارد که اگر انسان رعایت کند نمازش از کمال بیشتری برخوردار می شود و اگر رعایت نکند ناقص می شود. و یا اینکه از ذات صحت و بطلان اگر رعایت کند نمازش صحیح می شود به حسب باطن، و اگر رعایت نکند نمازش باطل هست به حسب باطن، ولو ممکن از نظر ظاهر مقبول باشه اما از ذات باطن پذیرفته شده نباشه. در سوره آل عمران آیه 30 فرمود یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. هر چرا که انسان اینجا انجام میده، چه خیر باشد چه شر باشد، تجد کل نفس ما عملت، یعنی هر چرا که انسان عمل بکند این رو خواهد یافت، این رو مییابد، چه خیر باشد چه سوء باشد. و همچنین در سوره کهف آیه 49 فرمود و وجدوا ما عملوا حاضرا. بنابراین این گونه نیست که انسان نمازی رو که بخونه صرفا فکر کنه همین حرکات ظاهری است که داره انجام میده. این حقیقتی دارد، حقیقتی دارد که به تعبیر قرآن یوم یأتی تعویله، این حقیقت، این باطن، این صورت غیبیه روز قیامت خواهد آمد و انسان خواهد دید او رو. در وسائل شیعه از امام صادق علیه السلام حدیثی نقل شد در باب نماز که از این حدیث استفاده می شود که نماز حقیقتی دارد، باطنی دارد، روحی دارد. امام علیه السلام فرمود: من صلى الصلوات المفروضات في اول وقتها و اقام حدودها رفعها الملک الى السماء بيضاء نقيه. همون کسی که نمازهای واجبش رو بخونه در اول وقت، حدودش رو رعایت بکنه، توجه به این نماز داشته باشه، فرشته این نماز رو با آسمان میبره در حالی که این نماز روشن و پاکه، نورانی است، پاکه، سفید هست. تقول حفظک الله کما حفظتنی استودعتنی ملکن کریمن. حقیقت نماز، باطن نماز به این انسان مسلم میگه خدا تو رو حفظت کنه، همونطوری که من رو حفظم کردی و من رو به دست یک ملک کریم دادی. و من صلاها بعد وقتها من غیر علتن ولم یقم حدودها رفعها الملک سوداء مظلمه و هی تختف بهی زیعتنی زیعک الله کما زیعتنی و لا رعاک الله کما لم ترعنی. اون کسی که نماز رو در اول وقت نمیخونه بدون عذر، بر اساس بیتوجهی، بر اساس اهمیت ندادن به نماز، هیچ گونه عذری نداره، اما نماز رو در اول وقت نمیخونه، رعایت حدود نماز رو نمیکنه، اقامه حدود نماز رو نمیکنه، فرشته نماز رو بالا میبره در حالی که سیاه و تاریکه. و حقیقت این نماز در حق این انسان این گونه سخن دارد که مرا ضایع کردی، خدا ضایعت کنه، و همینطوری که رعایت مرا نکردی، خداوند هم رعایت تو رو نکنه. و لازم فرمود که نماز تنها یک حرکت ظاهری نیست، اون چی که از ما صادر می شود باید درش دقت کنیم، ببینیم که چگونه داره از ما صادر میشه. آیا واقعا جوری است که بعد از انجام این نماز ما مشمول دعا نماز خواهیم شد یا مشمول نفرین نماز؟ نتیجه که از این قسمت از بحث گرفته می شود این است که نماز دارای باطن هست، دارای صورت غیبیه ملکوتیه هست، همینطوری که دارای صورت ملکیه هست که صورت ملکی و ظاهرش همین حرکات هست و صورت باطنش و تأویلش و سرش حقیقتی است که این حقیقت زنده است، موجود هست در مراتب عوالم وجود، وجود دارد و هستش. اما اینکه چه باید کرد تا اینکه نماز از ارزش برتر و بالاتری برخوردار بشود، نکات و آدابی هست که در تمام حالات نماز و همه عبادات باید رعایت بشود. هرچه این نکات رو ما بیشتر رعایت کنیم، دقت بیشتری در این به کار گرفتن این نکات داشته باشیم، نمازمون از ارزش بیشتری برخوردار خواهد شد. اولین نکته‌ای که باید در نماز رعایت بشود و همچنین عرض کردیم همه عبادات به خصوص بحث نماز هست، توجه به عزت ربوبی و ذلت بندگی. به تعبیر اهل معرفت این امر از مهمترین قدم‌های سیر سلوک است. یعنی انسان باید بداند که یک موجودی است، یک پارچه نداری، فقر محض، و در پیشگاه ذاتی قرار میگیره و سلوک به طرف ذاتی میخواد پیدا بکنه که عین عزت و غنای محض هست. کمال و نقص انسانیت تابع کمال و نقص این امر هست. هرچی که انسان به ذلت بندگی خودش بیشتر پی ببرد، به عزت ربوبیت پروردگارش بیشتر توجه بکند، انسان کاملتره و هرچی که دم از انانیت و منیت خودش بزنه در نتیجه نمیتونه عزت و بزرگی پروردگارش رو درک بکنه، به همین مقدار ناقص خواهد بود. نظر انیت و انانیت و خودبینی و خودخواهی اگر در انسان غالب شد از کمال انسانیت انسان رو دور میکنه، از مقام قرب ربوبی او رو محجور و دورش میکنه. بزرگترین حجاب حجاب انیت هست، بزرگترین مانع بین ما و بین خدای متعال این نگاه خودبینانه و خودخواهانه است که ما به خودمون داشته باشیم. بینی و بینک انیه یا نازعونی فرفع به لطف که انیه من البینی، خدایا بین من و تو انیت من فاصله شده، به لطف دین انیت را از میان بردار. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. این حجاب بسیار غلیظی است، مانع بسیار بزرگی است بر سر راه انسان، و خرق این حجاب، برطرف کردن این حجاب از تمام حجاب ها مشکل تر، کاری است بس دشوار. اول شرط سلوک الالله در سیر سلوک، اول شرط سلوک خروج از این حجاب است. تا انسان در بند نفس خودش هست نمیتونه راه به جای ببره، در زندانه، دست و پای او بسته است، کجا میخواد بره؟ در سوره نساء صد خدای متعال فرمود و من یخرج من بیته مهاجرا الى الله و رسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره الالله. اون کسی که از بیت نفسش حرکت بکند، هجرت بکند به خدا و رسول، بعد به مقام مرگ برسد، این است که اجرش خداست، این به حق واصل میشه. باید خروج از بیت نفس پیدا کرد، باید انسان از خودش فاصله بگیره. تا انسان دیوارهای خودخواهی رو میبینه و اذان اعلام خودخواهی رو میشنوه، مسافر الالله نیست. ببینید در سفرهای شرعی انسان وقتی از وطنش میخواد حرکت بکنه به جایی که بیش از حد مشخص شده 4 فرسخ هست و به اندازه 4 فرسخ و بیشتر مثلا میخواد حرکت بکنه، قصد این مسافرت رو داره. حدی که فقهای ما در فقه مشخص فرمودن به حسب اون که در روایات وارد شده این است که این انسان وقتی به این قصد حرکت بکنه، وقتی دیوارهای شهر رو نبینه و صدای اذان اون محل دیگه نشنوه، این صدق میکنه که مسافر هست، نماز شکسته میشود، روز دیگه نمیتونه بگیره و امثال اینا. در مسافرت باطنی و سیر سلوک الالله هم همین است. انسان وقتی صدق میکند که مهاجران الالله شده، وقتی صدق میکند که سیر الالله رو داره و سلوک الالله رو داره در خودش تحقق میبخشد، که دیوارهای خودخواهی رو نبینه، صدای اعلام خودخواهی های نفس رو دیگه نشنوه، اون موقع صدق میکنه که این انسان مهاجران الالله و رسوله هست. خیلی حرکت ها هست که انسان انجام میده اما در واقع گمانش این است که سیر الالله هست، اما در واقع سیر من النفس الى نفس است. این در یک حرکت چرخشی تو دایره نفس خودش داره میچرخه. باید از این حجاب بیرون اومد، باید اون چی که آثار انانیت هست، آثار انیت هست، آثار خودبینی و خودخواهی هست، از حوزه دید و بینش و گزینش انسان خارج بشه. در مصباح الشریع از امام صادق علیه السلام نقل شد که العبودیت جوهرتون کن خواهر ربوبیه، فما فقد من العبودیه وجد فی الربوبیه، و ما خفی من الربوبیه اصیب فی العبودیه. اگر انسان واقعا به مقام عبد رسید، بندگی محض، تصرفات او تصرفات الهی می شود، چشم او الهی، گوش او الهی، همه چیز او الهی خواهد شد. فرمود و انه لیتقرب الی بالنافله حتی احبه فاذا احببته کنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي يبصر به و لسانه الذي ينطق به و يده التي يبطش بها ان دعاني اجبته و ان سألني اعطيته. با نافله ها انسان به من تقرب پیدا میکند. وقتی تقرب پیدا کرد من دوستش میدارم. وقتی دوستش داشتم کنتو سمعه الذي يسمع به، من میشم اون گوشی که به واسطه او میشنوه. و بصره الذي يبصر به، چشمش که میبینه و زبانش که صحبت میکنه، دستش که چیزی رو برمیداره. تا انسان خودش رو فانی نکنه این تصرفات به دست صاحب خانه نمیفته. تا در بند حجاب نفس هست، نفس هست که داره حکومت میکنه، شیطنت هست که داره حکومت میکنه. اما وقتی انسان از این مملکت بیرون اومد، وقتی از نفس جدا شد، وقتی نیت نداشت، وقتی خودبینی و خودخواهی رو کنار گذاشت، همه قوای ادراکی و تحریکی او در اختیار خدا متعال قرار میگیره، به گونه ای که او دیگه داره در این شخص عمل میکنه. پس سالک الالله باید به مقام ذلت خودش پی ببرد و نسب العین او ذلت عبودیت و عزت ربوبیت باشه. هرچه این نظر قوی تر بشود عبادت روحانی تر خواهد شد. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسات آینده به عرضتون خواهیم رسون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب عزیزان، سخنان استاد مهندسی را درباره اسرار نماز شنیدید. از اینکه با ما همراه بودید خرسندیم و امیدواریم که نقطه نظرات خود را با آدرس قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 و یا با تلفن 29-10-551 با پیش شماره 0251 مطرح کنید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.